دوستان سلام، وقتتون بخیر. یه سوالی که زیاد از ما پرسیده میشه در خصوص قیمت گذاری اینه که خب ما پروژه هایی که متراژش مشخصه و کارش روتین هست رو میتونیم قیمت گذاری بکنیم، ولی در مواجهه با پروژه هایی که عرف نیست یا برامون تازگی داره یا تا حالا نمونهش رو انجام ندادیم چیکار باید بکنیم؟ حالا من برای فردا یا تو استوریای این هفته اون لیست قیمت گذاری مربوط به طراحی و مدل سازی و رندرینگ و اینا رو براتون میذارم، قیمت آذر ماهشو، منتها اون مبنای کاره. خیلی از پروژه ها ممکنه به سبک های مختلف باشه، دیتیل های بیشتری داشته باشه، دردسرها و چالش های مختلفی داشته باشه. حتی یک پروژه ممکنه مثلا خارج از شهر باشه، راش دور باشه. یعنی یک پروژه انقدر چالش ها و پیچیدگی ها و پارامترهای متعدد توش دخیل هست برای قیمت گذاری که هیچ وقت هیچ پروژه‌ای برامون عادی نمیشه قیمت گذاریش. همیشه این چالش رو داریم. در این حال در کنارش باید ببینیم که آیا برای کارفرما میصرفه که اون قیمت رو پرداخت کنه یا نه. یعنی بودجه خود کارفرما هم یکی از پارامترهایی که دخیل هست در قیمت گذاری ما. بستگی به این داره که من بخوام اون پروژه رو بگیرم یا نخوام بگیرم. یعنی یه موقع است در شروع کارم نیاز دارم پروژه بگیرم که رزومه بشه برام، ممکنه با قیمت پایین‌تر کار بکنم. یه موقع است نه، میدونم اگر این پروژه رو نگیرم انتخاب‌های دیگه‌ای هم دارم، در نتیجه با خیال راحتی بیشتری میام قیمت میدم. دارم مثال‌هایی میزنم از اینکه یک پروژه انقدر پارامترهای متعدد ممکنه داشته باشه که به این راحتی نیست بگیم مثلا این واحد 100 متر، 100 تا مثلا 2 میلیون تومان، 200 میلیون من پس دریافت می‌کنم. پارامترهای مختلف رو باید لحاظ بکنیم. لیست مبنا رو فردا یا پس فردا براتون تو استوریا میذاریم که میتونید دانلود بکنید. منتها چه پارامترهایی رو من باید مد نظر قرار بدم؟ اولیش سبک پروژه است. سبک پروژه چه تأثیری داره؟ مثلا اگر مینیمال یا مدرن باشه خلوت‌تر، جزئیات کمتر داره. اگر کلاسیک یا نئوکلاسیک باشه خب دیتیل زیاد داره، چه مدل سازیش، چه طراحیش، چه چیدمانش، اینها زمان بره و طول میکشه. یک دیوار ساده رو تو پروسه طراحی داخلی مقایسه کنید با یک کار نئوکلاسیک یا کلاسیکی که قاب بندی داره مرتب. این دیتیل ها باید همش طراحی بشه. خب طبیعتاً وقت بیشتر میبره، طبیعتاً هزینه‌اش هم بیشتره. پس اولین پارامتری که باید در نظر بگیرید پارامتر پر دیتیل یا کم دیتیل بودنه و بعد تبدیلش کنید به زمان. اگر من یک پروژه مینیمال رو مثلا توی یک هفته طراحیش رو انجام میدم، اگر تبدیل شد به یک پروژه کلاسیک خب مثلا 20% بیشتر وقت من رو میگیره یا 50% بیشتر وقت من رو میگیره. دقیقا همین ضریب به اون عدد پیشنهادی شما به کارفرما باید اضافه بشه. چرا من دارم این نکات رو میگم؟ چون دنبال عدد نهایی نباشید، شما باید قاعدش رو یاد بگیرید. هیچ وقت اینجوری نیست که از یه نفر بپرسید به نظرتون به این پروژه چقدر قیمت بدم، بیاد یه عدد به شما بگه. عدد نهایی حتی خود شما هم نباید به کارفرما بگید. باید لیست قیمت داشته باشید و شرح خدمات و توضیح اون قیمت. پس شد 3 مورد: یکی خود قیمت، اونم به دیتیل یعنی تقسیم بندی شده، رندرینگ اینقدر، مدل سازی اینقدر، طراحی اینقدر، اجرا اینقدر. یکی شرح خدمات برای هر کدوم از این کارها با دیتیل. 4 تا عنوان میگید و چه خدماتی زیر مجموعش ارائه میدید، در چه قالبی پرزنت میکنید بهش. و مهمتر از همه توضیحی که به کارفرما میدید. بهش میگن اصطلاحاً سیگنال دهی قیمت، یعنی روند قیمت گذاری تو باید شفاف به مشتری توضیح بدی و تو این توضیح باید بگی که چرا این قیمت رو من برات در نظر گرفتم. این از خود عدد قیمت مهمتر. هیچ وقت نباید عدد نهایی رو فقط اعلام بکنید، چون معمولا کارفرما یا مشتری ذهنیتی که داره اینه که میخواد ببینه برای تو چقدر هزینه داره. حالا تو محصولات و فروش محصول و کالا بیشتره، پیش خودش فکر میکنه چقدر برای تو هزینه برداره، برای تو فریلنسر، برای تو طراح، پس یه پولی معادل همون بهت پرداخت کنه. یعنی کارفرما خیلی دو تا چهار تا میکنه، مثلا میگه که این طراحی احتمالاً حدود یک هفته طول میکشه، مگه یه حقوق متوسط چقدر؟ مثلا 50-60 میلیونه. خب یک چهارمش مثلا میشه 15 میلیون تومان، 12 میلیون تومان. حالا نه 20 میلیون تومان من بابت این باید به این فریلنسر پرداخت کنم. که خب طبیعتاً این قیمت‌گذاریه که مد نظر ما نیست دیگه. ما پول تخصصمون، پول سالیان سال درس خوندن و زحمت کشیدنمون رو داریم میگیریم، نه اینکه بر مبنای حقوق ثابت کارفرما بیاد این رو تقسیم بندی کنه. ولی به هر حال میخوام این رو بگم که وقتی اون داره اینجوری حساب میکنه، تو وظیفت اینه که قیمت گذاری تو به مشتری توضیح بدی. باید این توانایی رو پیدا کنی که بهش نشون بدی به این دلیل کار من این ارزش رو داره. در گام بعدی باید شفافیت داشته باشی. مثلا اگر ازت میپرسه کارفرما طراحی این ویلا چند، خب شما باید دقیق این رو تعریف کنید که طراحی فاز 1 من دارم، طراحی پلان و فاز 2 معماری دارم، طراحی نمای خارجیش رو دارم، طراحی داخلیش رو دارم، محوطه سازی یا لندسکیپش رو دارم، رندرینگش مثلا به چه صورته، پرزنتیشنش شامل مثلا چند تا رندر میشه،
آیا فایل اجرایی فاز دو میخوای یا نمیخوای؟
تا وقتی خدمات رو مشخص نکردی قیمت دادن کار اشتباهیه، چون ممکنه دید تو نسبت به طراحی این ویلا شامل یک سری خدمات باشه، دید اون کارفرما شامل یک سری خدمات دیگه باشه و یک طراح دیگه که رقیب تو هست بیاد یه قیمت پایین‌تر بده ولی تو ذهنش نصف این خدمات هم حتی گنجونده نشده، پس قیمت تو باید همزمان با لیست خدماتت ارائه بشه. این بدیهیاتی که واقعا خیلی یادشون میره، این رو باید حتما بهش توجه بکنی. مورد بعدی اطلاعات دقیق پروژه است. پروژه‌ای که تو زمین مسطحه مثلا ویلا با ویلایی که داخل شیب هست قیمتش متفاوته. اینکه به چه سبکی طراحی میشه تو قیمت تأثیر گذاره. اینکه کاربریش تفریحیه، باغ ویلا، اقامتی، مسکونی، تجاری، اینها رو قیمت تأثیر گذاره. اینکه چقدر بهت دور یا نزدیکه خیلی مهمه. چون وقتت رو داره میگیره. یه موقع عیاب و ذهاب به یک پروژه میخوای بری اونجا برگردی، ممکنه دو برابر تایمی که برای طراحی میذاری وقتت رو بگیره. خب این رو قیمت باید تو تأثیرش بدی. پس تو این گام ما میایم اطلاعات دقیق پروژه رو جمع آوری میکنیم. وسعت زمین چقدر، کاربریش چیه، سبک معماریش چیه، خواسته های کارفرما چیه، استخر میخواد، سونا میخواد، جکوزی میخواد، سینما میخواد، روف گاردن میخواد، متراژ پروژه چقدره، و در قالب همین سوال ها میتونی بودجه ساخت رو از کارفرما بپرسی، بگی چقدر میخوای هزینه کنی برای ساختش نهایتا. اینطوری میتونی مزنه دستت بیاد که کلا بودجه کارفرما چقدره و در نتیجه منطقیه که چه بخشیش برای طراحی کنار گذاشته بشه، و با پرسیدن این هم به خودت کمک میکنی هم به اونا. یعنی مثلا اگر بودجهش یه بودجه محدودیه ولی سبک کلاسیک رو میخواد که اجراش ممکنه خیلی گرون در بیاد، خب تو باید بهش مشاوره بدی دیگه که مثلا آقا سبک کلاسیک دو برابر بیشتر از این هزینه میبره، تو نمیتونی وارد این سبک بشی، مجبوری سبکت رو تغییر بدی. ولی در این حال میفهمی هم بودجهش چقدره که اگر خواستی تبدیل کنی دستمزدت رو به درصدی از هزینه اجرای پروژه، باز خب یه مبنایی داشته باشی. تو گام بعد حالا که اومدی این اطلاعات رو از کارفرما گرفتی، تبدیلش میکنی به عدد، چون وقتی ریز بشه معمولا عرفش بیشتر مشخصه. عرف طراحی نما مثلا مشخصه تقریبا چقدره، عرف طراحی پلان تقریبا مشخصه چقدره، محوطه سازی همینطور، رندرینگ هر شاتش نسبتا معلومه چه عددیه. حالا این عددا ممکنه اختلاف نظر روش وجود داشته باشه، تو شهرهای مختلف متفاوت باشه، طبیعتا شهرهای بزرگ گرونتره، هزینه بالاتره، دستمزدان بالاتره، شهرهای کوچیک ممکنه متفاوت باشه، ولی به هر حال علارغم اختلاف نظر بازه بالا و پایینش مشخصه که چقدره. که این لیستشو میگم ما فردا پس فردا میذاریم، ولی بحث اینه که شما بتونید طبقه بندی شده بابت هر خدمتی که ارائه میدید، بابت هر مرحله از طراحی یه قیمت جداگونه در نظر بگیرید. اینجوری مشخص کردی براش که مثلا برای طراحی پلان شما زمینت 100 متره، مثلا میگم من متری 500 هزار تومان میگیرم، طراحی نما متری 300 هزار تومان میگیرم متر مربع، محوطه سازیش رو انقدر میگیرم، رندرینگ شاتی مثلا 1 میلیون 2 میلیون میگیرم. عدد و فرضی ها، من دارم فقط مثال از طبقه بندی میزنم، و بعد جمع خدماتی که ارائه میکنی میشه انقدر. خب این هنوز اون مرحله هستیم که داریم تفکیک میکنیم خدمات رو و لیست قیمت ارائه میدیم، نه یه تک عدد. خب فعلا تو این مرحله است. بعدش دو تا ضریب ما باید به این عدد اضافه کنیم، یکی ضریب تجربه است، یکی ضریب پیچیدگیه. پیچیدگی یعنی چی؟ گفتم مثلا یه ویلای وقتی تو شیب قرار داره با یه ویلایی که مسطحه متفاوته، شما طراحی و حل کردن مشکلاتش بیشتر زمان میبره ازتون، هزینه باید بره بالاتر. بر مبنای پیچیدگی که داره یه ضریب مثلا 20% یا 30% بهش اضافه میشه. چجوری باید بفهمیم حالا 20% یا 30% یا 50% چقدر اضافه کنیم؟ بر مبنای تجربه و تبدیل کردنش به زمان هست. اینو در ادامه بهتون میگم. ولی به هر حال این ضریب باید اضافه بشه. مثلا اگر 100 میلیون میشه هزینه طراحی این ویلا در حالتی که مسطح باشه، اگر رفت تو شیب یه ضریب 20% مثلا باید بهش بخوره، 120 میلیون تومان میشه دستمزدش. عددا فرضی، صرفا دارم میگم که این ضریب باید اضافه بشه. حالا آیا کسی که تازه کارش رو شروع کرده، هر چقدرم که کارش عالی باشه، باید نرخش یکی باشه با اون معماری که برند معروفه و همه میشناسنش؟ خب طبیعتاً نه دیگه. ما یه ضریب تجربه هم باید اضافه بکنیم. اگر تازه کاری، خب مثلا 100 میلیون میشه قیمت طراحی، همون 100 میلیون رو میگیری. اگر تجربت متوسطه، یه ضریب 10% مثلا بهش اضافه میشه. اگر حرفه‌ای هستی، چند سال داری کار میکنی، یه ضریب 20% اضافه میشه. و اون کسی که دیگه شناخته شده و برنده، خب قیمت خودش تعیین میکنه، مثلا کاری به این عرفا و قیمت گذاری نداره، یه قیمت میگه، براش مهم نیست بشه یا نشه طبیعتا. ولی فرض کنید مثلا یه ضریب 50% بهش اضافه میشه. اگر خزینه طراحی ویلا 100 میلیونه، اون میگه من 150 میلیون میگیرم، که یه بخشش به خاطر برنده، یه بخشش هم به خاطر واقعا تجربه‌ای که داره
ممکنه یه جاهایی بتونه صرفه جویی کنه، هم با طراحی خوبش، هم با شناخت مثلا پیمانکارای مختلف سریعتر میتونه کارا رو جمع کنه، هم مثلا متریال فروشا رو میشناسه، میتونه براتون تخفیف بگیره. خب اینا رو قیمت نهایی شما داره تاثیر میذاره دیگه، در نتیجه دستمزد خودش رو میبره بالا. پس این ضریب تجربه و ضریب پیچیدگی و سختی کار رو هم ما اضافه میکنیم. حالا حالتای دیگه، مثلا پروژه خارج از شهره، شما ایوب ضابط هزینه داره دیگه، اینو تبدیل میکنی به یک ضریبی، حالا یه عدد ایوب ضابط اضافه میشه که کار منطقی نیست، چون فقط پول تاکسی که نیست که، هزینه زمان شما هم هست. شما اگر از تو خونه کار بکنی تا بری سر کوچه، تا مثلا روزی 3 ساعت در حال رفت باشی به خارج از شهر 3 ساعت هم برگشت، اینا هزینه زمانی که برای این کار داری صرف میکنی باید بگیری دیگه. پس این ضریب پیچیدگی و سختی کار هم اضافه میشه بهش. این عددا از کجا میاد؟ از تجربه شما. خب اصلا عرف مشخصی نداره، شما باید تبدیلش کنید به زمان. بگی به طور متوسط من تو یک سال گذشته مثلا ماهی 100 میلیون تومان درآمد داشتم، در نتیجه حدس میزنم با توجه به کارهای گذشتم این ویلایی که میخوام طراحی بکنم 2 هفته زمان من رو میبره، در نتیجه خب 50 میلیون تومان مثلا میشه دستمزد من دیگه. از این 50 میلیون تومان برای این 2 هفته مثلا من کلا 2 روزش رو در حال رفت و آمدم، 50 روز تقسیم بر 2 هفته یعنی تقسیم بر 14 روز میشه مثلا 3 میلیون و نیم دیگه تقریبا. بابت این 2 روزی که من تو راه هستم 2 تا 3 میلیون و نیم 7 میلیون تومان من اضافه تر باید دریافت بکنم. حالا تبدیلش میکنید به ضریب دیگه طبیعتاً، ولی مقایسه کنید با حالتی که شما مثلا اگر پول ایوب ضابطتون فقط میخواستید بگیرید ممکن بود 700 هزار تومان بشه، ولی الان چون زمانتون رو هم شما دارید میذارید حروم میکنید و خرج این کار میکنید 7 میلیون تومان اضافه تر میگیرید. تو دیتیل کارم همینا، مثلا برای یک کار مینیمال اگر 2 هفته زمان میبره، کار اگه بشه کلاسیک میشه 3 هفته، شما هزینه اون 1 هفته بر مبنای متوسط درآمد ماهیانه در سال گذشته هفته 25 میلیون مثلا میشه. حالا که کار از مینیمال شده کلاسیک، یعنی به جای 2 هفته باید 3 هفته وقت بذاری، میدونی قیمت کار مینیمال مثلا 50 میلیون تومانه، حالا که 1 هفته اضافه شده برای کار کلاسیک 75 میلیون تومان باید دستمزد بگیری، یعنی 25 میلیون به عدد کار قبلی اضافه میشه، چون ارزش 1 هفته شما، 1 هفته کاری شما 25 میلیون تومانه. حالا یه وقتایی از پروژه لوکس، پروژه بزرگه یا پروژه شرایط خاصی داره، مثل اینکه اجراش رو هم خودتون قرار انجام بدین، تو این حالت به جای اینکه درگیر ریزکاری ها بشید، انقدر مبلغ اجرای پروژه زیاده، مثلا اگه هزینه طراحی 200 میلیون تومانه، دستمزدی که شما بابت اجرا میگیرید در نهایت مثلا اونجا 20 میلیارد تومان هزینه ساختش میشه، 10% شما میشه 2 میلیارد تومان. 2 میلیارد تومان خب به نسبت 200 میلیون تومان 10 برابرشه دیگه، توش گمه تقریبا، نه که گمه به هر حال، ولی منظور اینه که شما میتونید هزینه طراحی رو داخل اجرا بگنجونید، بگید من به جای 10% اجرا 12% از هزینه اجرا رو میگیرم، یعنی 2%ش رو هم بابت هزینه طراحی اضافه میکنید، معمولا به صرفه تره، عدد بیشتری میشه از اینکه بخواید قیمت واقعی طراحی رو بگیرید. خیلی جام هستن، میام اینقدر کیس تا کیس متفاوته که باید ببینید اون پروژه چجوری برای شما میصرفه، با شرایطتون جور هست یا نیست، بودجه کارفرما چقدره. خیلی وقتا برای اینکه اجرای پروژه رو بگیرید حتی طراحی رو خیلی رایگان حساب میکنن. میام اینا شرایط متفاوتی که باید حساب بشه، ولی بحث اینه که این پارامترهای مختلف رو به عنوان ضریب، یعنی در قالب ضریب، باید به اون بیس قیمتی که برای پروژه عرف وجود داره شما اضافه بکنید. یه نکته هم که معمولا آدم‌ها یادشون میره به عنوان طراح اینه که شما رندر که نمیفروشید، پلان که نمیفروشید، شما دارید تجربه میفروشید به کارفرما، به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک مهندس دارید تجربه میفروشید. اینجاست که توضیح دادن دلیل قیمت شما خیلی اهمیت پیدا میکنه. مثلا بار ماسه که نمیخوایم بخریم که مثلا بگیم اگه از فلانی میخرم 5 میلیون تومان، یه جا دیگه میگه 40 میلیون برم از اون یکی بخرم. کار هنرمند و کار طراح نتیجهش به صورت مستقیم تو زندگی اون فرد خودش رو نشون میده. کارفرما باید در خصوص این مسئله توجیه بشه. شما طراحی کابینت رو مثلا گفتید 100 میلیون تومان، یه نفر دیگه میاد میگه 80 میلیون تومان. کارفرما باید توجیه بشه که اگر شما میگید 100 میلیون تومان، در عوضش کارفرما 2 سال دیگه مجبور نیست کابینتو بکنه بندازه دور چون قدیمی شده یا چون خراب شده یا چون دموده شده. پس میصرفه براش، میارزه براش و باید کار رو بده به شما، نه به اون آدمی که ممکنه 2 سال دیگه کارش قدیمی بشه یا خراب بشه. شما ممکنه به عنوان یک طراح یا با هنرمندی که دارید توی طراحی یا با ارتباطاتی که دارید در خصوص مثلا ارتباط با پیمانکارای ساخت، ارتباط با فروشنده‌های متریال‌ها که بتونید واقعا مثلا چه می‌دونم روی کار 20 میلیاردی 500 میلیون تومان تخفیف بگیرید یا جلو بندازید کار کارفرما رو. این ارزشی که کارفرما در خصوصش باید توجیه بشه که ورود شما به پروژه به عنوان طراح یا مجری همچین سودی براش داره. در نتیجه مثل بقالی نمیاد قیمت شما رو با یه طراح دیگه مقایسه دو تا چهار تایی بکنه. برای همینه که میگم توضیح قیمت و توضیح ارزشی که ورود شما به پروژه برای کارفرما ایجاد میکنه از همه چی مهمتر، از اون لیست قیمت حتی مهمتر. در خصوص زمان تحویل پروژه، حالا چه طراحی چه اجرا هم همینا، شما ممکنه عدد رو بگید مثلا 60 روز طول میکشه طراحی این پروژه، 30 روز طول میکشه. یه طراح دیگه بیاد بگه نه من 20 روزه تحویل میدم. کارفرما باید توجیه بشه که شما اگر میگید 30 روز عدد بالاتر یا دست بالاتری رو دارید میگید، ولی واقعا روز 30 تحویل میدید به نسبت کسی که میگه 20 روز ولی یه هفته و 10 روز 10 روز کشش میده، مثلا 80 روز طول میکشه. و در نهایت با توجه به حجم کار و برندینگ کارتون باید کار بکنید. برندینگ علاوه بر برندینگ هویت شخصی خودتون، نحوه پرزنت محصولتون به کارفرما هم هست دیگه. خدماتتون رو در قالب یک محصول دارید ارائه میکنید دیگه به یه نوعی. مثلا اگر کارفرما داره 100 میلیون تومان بابت طراحی و رندرها هزینه میکنه، طبیعتاً نباید بکنیدش داخل یه مشم و بهش تحویل بدید. جعبه قشنگ، بسته‌بندی قشنگ، چیزی که در خور کار باشه. راجع به این مسائل و ریزیکاری ها بیشتر تو وایس های آینده توضیح میدیم. ولی چون پروژه ها معمولا انقدر پیچیدگی داره و پارامترهای مختلف دخیل هستن داخلش که نمیشه صرفاً متراژ یک پروژه رو ضرب در یه عددی کرد هزینه نهایی به دست بیاد، علاوه بر لیستی که براتون میذارم میخوام اون رو به عنوان یک مبنا در نظر بگیرید، منتها تک تک این پارامترها رو به ساعت تبدیل بکنید و به عنوان ضریب اضافه باید بکنید به این قیمت. اینکه تجربتون چقدره، پیچیدگی اون کار چقدره، برندتون چقدر میارزه، دیتیل و جزئیات اون کار چقدره، سبک پروژه چجوریه، متراژش چجوریه، کاربریش چیه، محل یا لوکیشن پروژه کجاست، اجراش به خودتون هست یا نیست، تو فرص زمانی هستید یا نیستید. و حالا که همه اینها در اومد، تازه این میشه جدول قیمت شما یا لیست قیمتی که به صورت شفاف ولی با دیتیل به کارفرما ارائه میدید. ولی مهمتر از همه توضیحی است که رو هر کدوم از اینها ارائه میدید، به چه دلیل این قیمت رو انتخاب کردید، به چه دلیل، نه اینکه مبنای قیمت گذاریتون چی بوده، به این معنی که من این قیمت رو انتخاب کردم چون که برای تو همچین ارزشی ایجاد میکنه. یه مثال براتون میزنم به عنوان حرف پایانی که یادتون بمونه. یه نفر بوده میره فرانسه تو موزه، یک تابلوی خیلی معروفی رو، یک شاهکار هنری رو میبینه و تعجب میکنه که چرا قیمتش مثلا 2 میلیون دلاره. چون ذهنیتش این بوده که خب مثلا هزینه بوم و قاب و قلمو و وقتی که برای این کار گذاشته شده مثلا میشه 200 دلار. این منطقه یه آدمیه که همه چیز رو بر مبنای هزینه میسنجه، نه بر مبنای ارزش. کارفرماها معمولا نگاهشون این جنسیه. میگن تو که 5 تا عکس فقط به من ارائه دادی، تو که 4 تا نقشه به من ارائه دادی، چرا یهو قیمتش میشه اینقدر؟ شما توضیحتون کمک میکنه ارزش اون کار رو به کارفرما معرفی کنید، نشون بدید، براش باز تعریف کنید. طراحی پلان یه کار مکانیکی یا روتین نیست. شما تجربه زندگی مثلا 20 سال آینده کارفرما رو دارید براش طراحی میکنید. کار ما طراحی تجربه است و این ارزش باید تو ذهن کارفرما به درستی تعریف بشه، به درستی معرفی بشه از سمت شما. این پارامترها رو در نظر داشته باشید. تو روزهای آینده با دیتیل بیشتری راجع بهش صحبت میکنم. موفق باشید.